آلوده جان باختن.
به اینا اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم، نمیدونم. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بعد از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
احتیاط شرط بازی، احتیاط شرط حیات.
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم از این لحظه با برنامه سینما معیار همراه باشید.
صدا دوربین حرکت.
سینما معیار از رادیو گفتگو.
به نام خدا، سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیرعباس سباق هستم، خیلی خوشحالم که با یک سینما معیار دیگه در خدمت شما. خیلی خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های سینما معیار. امیدوارم که لحظات خوبی رو کنار خانواده داشته باشید. ما در برنامه این هفته در ادامه برنامه‌های قبل که راجع به تغییراتی که در وزارت ارشاد با روی کار اومدن دولت 13 ایجاد شده با شما صحبت می‌کنیم. هفته گذشته با اهالی سینما راجع به این موضوع صحبت کردیم، امروز با اهالی نقد و رسانه در خدمت شما هستیم. ازتون دعوت میکنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. خب همونطور که علاقمندان به سینما میدونن، به خاطر شرایط شیوع بیماری کرونا وضعیت سینماها علیرغم اینکه باز هست خیلی وضعیت جالبی نیست و فیلم‌ها آنچنان که باید با استقبال تماشاگران روبرو نمی‌شن، هرچند که کمتر فیلمی هست که تمایل داشته باشه توی این شرایط به نمایش در بیاد و ترجیح میدن سازندگان آثار سینمایی که زمان بگذره و توی یک شرایط مساعد فیلمشون رو اکران بکنند. هرچند که فیلم درخت گردو ساخته محمد حسین مهدویان نمایش خودش رو آغاز کرده و باید ببینیم که این فیلم که جزء فیلم‌های مورد توجه قرار گرفته در جشنواره 38 فیلم فجر، جشنواره سال 98 بود، در اکران عمومی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. خب همونطور که خدمتون گفتم و علاقمندان به سینما میدونند، با روی کار اومدن دولت 13 و رأی اعتمادی که جناب آقای اسماعیلی وزیر جدید فرهنگ و ارشاد از مجلس شورای اسلامی گرفتند با 188 رأی موافق، سکان وزارت ارشاد در اختیار ایشون قرار گرفته و ما امروز قصد داریم که راجع به سیاست‌های وزارت ارشاد در دولت جدید صحبت بکنیم و در حد توانمون ببینیم که چه پیشنهاداتی میشه داد به مدیران جدیدی که زیر مجموعه آقای اسماعیلی قرار میگیرند در سازمان سینمایی، چطور میتونن وضعیت سینما رو از این شرایطی که هست خارج بکنند و بتونن اعتمادی که تا یه حدودی از دست رفته، شاید هم بیشتر از یک حدودی، رو دوباره به مردم برگردونن و شاهد بازگشت مردم مردم به سینماها باشیم. و یک نکته مهمی که دوست دارم امروز راجع بهش صحبت بکنیم اینه که در سالهای اخیر داریم میبینیم که فیلم ایرانی کلن دیگه دغدغه علاقه‌مندان به سینما نیست و در شرایطی که در سالهای گذشته این امکان دیدن فیلم ایرانی برای خیلی ها گزینه اول بود و دوست داشتن فیلم ایرانی رو ببینن، الان همچین شرایطی نداریم و راجع به این هم باید صحبت بکنیم که آیا اصلا اتفاقی میتونه در وزارت ارشاد بیفته که این زائقه رو مجدد تغییر بده و مردم رو بیاره به سمت فیلم ایرانی یا نه. ساعت 14:41 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. همونطور که خدمتون گفتم میخواییم راجع به برنامه ها و سیاست های وزارت ارشاد در دولت جدید صحبت بکنیم. مهمان عزیزی داخل استودیو کنار ما هستن، جناب آقای رضا اورنگ، کارشناس و منتقد سینما. جناب آقای اورنگ سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
آقا خوشحالیم که یک بار دیگه در خدمت شماییم. من دوست دارم بحث رو از اینجا شروع بکنم، از یک گفتگویی که اخیراً فکر میکنم دیروز بود از وزیر ارشاد رسانه‌ای شد که ایشون گفته بودند که خیلی تمایلی به تغییرات در سطح مدیریتی ندارن و چون در روزهای گذشته و هفته‌های قبل گزینه‌های مختلفی حداقل برای سازمان سینمایی مطرح شده بود که با شما هم یه بار راجع به این گزینه‌ها صحبت کردیم، دوست داشتم یکم این تناقضی که الان به وجود اومده، از یک زمان خیلی زود رسانه‌ها به معرفی گزینه‌های رئیس سازمان سینمایی رفتن و این جمله‌ای که به وزیر ارشاد فرمودن که آقا ما خیلی الان عجله‌ای برای تغییر مدیران نداریم، این بذاریم کنار اون برنامه بحث برانگیزی که کلن فیلم ها رو خیلی زیر سوال برده بود در سالهای قبل، یکم تضاد داره. اینو چجوری تحلیل میکنی؟
از بعدی که ایشون رأی اعتماد گرفت از مجلس، خب طبیعی بود چون برنامه داده بود، ما اینطوری حس کنیم که آقای اسماعیلی نسبت به محل کار جدید که قرار بیاد اشراف داره، ولی تناقض که شما فرمودید این نشون میده که اشراف کامل حتی نسبی وجود نداره. شاید اشراف حد اکثر بگیریم 10-20%. قبل از اینکه رأی اعتماد بگیره، یعنی زمانی که پیشنهاد شد به مجلس طرف رئیس جمهور، گزینه‌های مختلف اومد که با شما صحبت کردیم راجع به گزینه‌ها، و بعد گزینه‌های جدید اومد که از نظر خود من این افراد فاکتور لازم رو ندارن. مطمئنن وقتی کسی قبول مسئولیت میکنه برای جای مهمی مثل وزارت خونه، یعنی باید در خودش ببینه که من مسلط به کار هستم که اشراف دارم و تیم خودشو لااقل در ذهن خودش چیده باشه. یعنی من قرار برم وزارت ارشاد، اگر قرار اتفاقی بیفته معاون هنریم فلان کس باشه، رئیس سازمان سینمایی فلان باشه، معاونت قرآنی فلان باشه، یعنی تیمش آماده باشه، بعد اهدافی برای خودش تعیین کرده باشه که برای اون اهداف برنامه ریزی بکنه. حالا شما خودتون خوندید دیگه، اون برنامه ریزی، برنامه ای که منتشر شد قبل از رأی مجلس و تحلیل خودشون، همگان متوجه شدیم که لاغت تو بخش سینما و تئاتر یا موسیقی تحلیل خودشون نبود. حتما کسایی بهشون مشاوره داده بودن که مشاورای درستی نبود. وقتی ما بخوایم در زمینه سینما صحبت بکنیم، نمیتونیم به بخش کوچک از سینما نگاه بکنیم. شما هم طیف گسترده‌ای تو اهالی سینما دارید، تو اهالی موسیقی دارید، تئاتر دارید، و طیف گسترده‌ای تو مخاطبانشون. ما که نمیتونیم تعیین بکنیم که مخاطبا فقط این نوع موسیقی رو گوش بدن یا این نوع فیلم رو ببینن یا این نوع تئاتر رو برن. کسی که وزیر میشه، وزیر همه اهالی سینماست، همه اهالی تئاتر، وزیر مخاطبانه، یعنی باید نظر همه رو به یه صورت جلب کنه. هیچ موقع نمیشه دست بندی کرد. الان یکی از مشکلات سینما ما اینه، تو پرانتز مشکلات سینما اینه که ما کمبود ژانر داریم. چرا؟ چون طبق سلیقه مدیرا کار میکنیم، طبق سلیقه مخاطبامون کار نمیکنیم.
معمولا در هر دوره تر معاون سینمایی هر سینما به اصطلاح نوع فیلمی رو که دوست داشته میبینیم غالب شده در دوران مدیریتش.
سلیقه یه نگه بارا گفتم سیستم نیست، قانون مدون نیست. حالا ما همه منتظر بودیم که رئیس سازمان سینمایی زودتر معرفی بشه. خود وزیر اون موقع نگفته بود که مثلا من تغییر موضع دارم، یعنی الان به این نتیجه رسیدم که فعلا آدمایی که هستن باشن. این به خودی خود ایراد نداره تا یک موقعی باشن، ولی شما باید مهرات چیده باشی. یعنی فرض کن رئیس سازمان سینمایی تو انتخاب کنی، معاونت مدیریت انتخاب بکنی، تغییر رو انجام بدین، ولی آدمای دیگه که در سطح پایین مدیریتی از اونجا حضور دارن اونا باشن تا معاون جدید، رئیس جدید تو کار خودش مسلط باشه. خیلی احتمال میدونن که امشب وقتی قرار تو برنامه شهر فرهنگ شرکت کنه آقای وزیر، حداقل رئیس سازمان سینمایی رو معرفی بکنه. ولی مصاحبه دیروز نشون داد که ایشون هنوز اشراف نداره و آدمایی که معرفی شده به ایشون یا مورد نظر خودش نیست یا انتقاداتی که نسبت به اونا شده فعلا دست نگه داشته. این یک عقب نشینیه. منم اعتقاد ندارم وقتی وزیری میاد همه رو بریزه به هم، ولی میتونه اگر فرض کن رئیس سازمان سینمایی با افکارش نمیخوان، یعنی فکر کن جز اهدافش برنامه‌اش نیست، عوض بکنه، ولی مدیرای زیر مجموعه رو تا یه مدت نگه داره. اگر کارشون خوبه به کارشون ادامه بدن، اگر میبینه هماهنگ نیستن یه تغییرات جزئی توشون انجام بدن. ولی با این مصاحبه دفعه همه چی تغییر کرد، یعنی افکار همه ره، همه دوباره چه دوچار شک شدن. اگر وزیر مسلط بوده الان چرا داره همچین حرفی میزنه؟
حالا این یه بحثه که یعنی میشه شاید ازش اینجوری نتیجه گیری کرد که شاید هنوز چون اشراف کامل نیست به اون گزینه نرسیدن. از اون طرف یه گزاره دیگه یه مطرح میشه که اون، حالا توی برنامه قبلم صحبت کردیم، گزینه هایی که داره مطرح میشه و خیلی از اینها از طرف حالا رسانه ها یا افراد مختلف، افرادی که فشار میارن به وزارت ارشاد، صرفا داره از طرف اینا یه جور بازارگرمی صورت میگیره. میتونه ناشی از این فشارها هم باشه، یعنی افرادی رو دارن تحمیل میکنن به شخص وزیر ولی خب مثلا مقاومت میکنه، نمیخواد قبول بکنه. این رو هم میشه، یعنی اخباری دارید راجع به این مسئله یا نه همون بحث اینیه که حالا هنوز آشنایی کامل حاصل نشده و دارن بررسی میکنن، چون دوتا گزاره خیلی مختلفه، از فرق داره این دوتا با هم دیگه.
بذارید مثل همیشه بدون رو درگوشی صحبت بکنم. مثلا از قبل از اینکه حتی وزیری پیشنهاد بشه یه سری آدم ها رو مطرح کردن. ما سری پیش که با شما صحبت کردیم وزیری پیشنهاد نشده بود،
بله،
ولی یه سری آدم ها برای سازمان سینمایی مطرح بود. خب میان فشار مطبوعاتی رسانه‌ای میارن، کمتر خرج میکنن، بیشتر از رسانه‌ای یک آدمی رو جا بندازن، یعنی وزیر رو در قبال کار انجام شده قرار بدن که وزیر فکر کنه اگر من این انتخاب نکنم فرضاً ممکنه با تایید کننده ها مشکل پیدا کنم، ممکنه با کارگردان ها مشکل پیدا کنم، پس بذار این کار انجام بدم، این طیف و این سنگینی بار این طیف رو خودم بردارم. اون هست
و اونها رو همراه خودم بکنم.
اونها رو خوب. بعد کسایی هستن از جای دیگه سفارش داده میشن، یعنی یه سری آدم ها بخش خصوصی سفارش دادن، یه سری هم بخش های دولتی سفارش دادن. شما وقتی به برنامه که داده نگاه بکنی مشخصا مشاورایی بودن که به ایشون برنامه دادن. طبیعیه که اونا که مشاوره دادن بعضیشون هم کاندید باشن برای ریاست سازمان سینمایی.
اگر برای خودشون
ولی با این اتفاقی افتاد همون آدم هم ترسیدن جلو میان، یه سین آدم هم خودشون کنار کردن.
پس یعنی الان شما این گزاره دوم رو تایید میکنید، یعنی اون بحث خیلی عدم اشرافه و اینها نیست، بحث یه جور حالا مصلحت سنجی سبک سنگین کردن این که حالا چه کسی رو انتخاب بکنیم. بله. برای
این دوره قبل هم این اتفاق افتاد دیگه. خب در حقیقت با فشار به وزیر ارشاد یه رئیس سازمان سینمایی رو
دوره آقای انتظامی رو میفرمایید. بله.
چون کسای دیگه فرد دیگه مد نظر بود، بعد بخشی از سینما از تهیه کننده ها رفتن صحبت کردن با آقای وزیر، تاکیدش رو آقای انتظامی بود، یعنی خود وزیر مطمئنا خب اشراف به این کار نداشت. اینم تو پرانتز بگم، این وقتی کسی وزیر ارشاد میشه ما نمیتونیم بگیم یه وزیری بیاد که هم سینماگر باشه، هم تئاتری باشه، هم هنرهای تجسم، هم موسیقی. اگه به یک بخشش هم اشراف داشته باشه، میتونه رو بخش دیگه کنترل داشته باشه با مدیریت قوی، با آدمای قوی که میاره. ولی اون آقای صالحی هیچ شناخت آنچنانی راجع به سینما نداشت، یعنی هیچ گزینه شخصی خودش نداشت که مثلا من بیام مشورت خوبه، ولی آخر مشورت من وزیر بگم خب من خودم یه اطلاعات دارم، این توانایی دارم، نگاه میکنم اگه تو اون جمعی که معرفی گزینه خوب بود انتخاب میکنم، اگه نبود میگه نه اینا نه، یه شخصی هست که من خودم مد نظرم انتخاب میکنم و میتونه باهاش کار بکنه. این دوتا فشار از دوتا طرف هست. اونی که شما میگی غلظتش بیشتره، یعنی همیشه هم اینطوری بوده که اتفاق هم که دیدید ریاست سازمان قبلی هم چه اتفاقی افتاد.
و اینکه حالا از این بحث بخوایم عبور بکنیم، بیایم اصلا راجع به یک مدیر سینمایی. خوب واقعا یه وقتی ما فکر میکنیم که این مشکلاتی که سینمامون داره خیلی هاشم داره مدام هی تکرار میشه، اصلا خسته کننده شده حتی صحبت کردن دیگه راجع بهش، موضوعات مختلفی که هر سال میشه راجع بهش صحبت کرد و سال بعدم که صحبت میکنی همونیه که سال قبل گفتی، اگه چیزی بهش اضافه نشده باشه کم نشده ازش. خیلی سخته که حتی در همین شرایط فعلی ما بخوایم از گزینه یا گزینه‌هایی به عنوان یک مدیر سینمایی ایدئال و اون چیزی که واقعا انتظار دارن، حالا چه اهالی سینما چه اهالی رسانه، بخوایم ازش یاد بکنیم. دوست داشتم اینو این سوالو به دو قسمت تقسیم بکنیم. یکی اول بگیم که اصلا واقعا چه اتفاقی افتاد، چه اتفاقی افتاده یا چه اتفاقی باید می افتاد که ما به این صورت نباشه که الان اینقدر دستمون خالی باشه و صرفا هم در نهایت به گزینه هایی می رسیم که شاید واقعا تخصص این کار رو نداشته باشن، مثل همین اتفاقی که حالا در مورد وزیر، در مورد رئیس قبلی سازمان سینمایی اتفاق افتاد. چرا ما مدیر سینمایی نداریم آقای اورنگ؟ و یک مدیر سینمایی خوب هم، حالا اگر بخوایم تعریف بکنیم، آدم‌ها رو تربیت بکنیم، یک مدیر سینمایی خوب چه مشخصات و ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟
از اول مدیر سینمایی، یه آدمی که مدیر سینمایی میشه اولا که 100% نباید سینمایی باشه، به سینما اشراف داشته باشه، مثل نمونه‌هایی که تو هالیوود داری، یا وکیلن یا اقتصاددانه.
قبل هر چیزی باید مدیر باشه، واقعا
مدیر باشه. ببین وقتی شما مدیر بودید اشراف به کار داشتین، میتونه از ابزاری که دارید بهترین استفاده رو بکنی. اون موقع من میدونم که فرض آقای سباق و اگر رئیس سازمان سینمایی بذارم این توانایی داره، میتونه کار انجام بده. اگرم نتونه سریع عوضش میکنم گزینه دیگر رو، یعنی من احاطه کامل به کار خودم دارم. ولی اگر کسی احاطه به کارش نداشته باشه، خودش هم دچار تشتت میشه، از هر جا هر کسی یه چیزی میگه تو ذهنش میمونه، یعنی قدرت مدیریتش میره زیر سوال.
و شاید بره به اون سمتی که بخواد همه رو راضی کنه.
اینو میخوام بگم. خب یه تعریف مدیر سینمایی. اولا که گفتیم لزومی نداره حتما سینمایی باشه، اشراف به سینما داشته باشه. بعضیا تعامل اشتباه میکنن، یعنی میگم من که مدیر سینماشن تعامل، یعنی هر کس گفت بگم چش، نه اینطوری نیست. یه جایی مدیر باید قاطعانه وایسه، یه جایی باید مدیر باشه، مدیریت بکنه، یعنی نظر خودش رو بده گوشم باید. این الان اتفاقی افتاده، شما هر معاون سینمایی، هر رئیس سازمان سینمایی که دیدی فقط و فقط با قشر تهیه کننده ها کار کرده. 25 تا شما صنف داری، آیا با این صنف ملاقات کرده؟ آیا نظر این صنف رو خواستن؟ بعضی صنف اصلا حساب نمی کنن. و این یک فیلم سینمایی که میاد، شما نیا کنید از تدارکاتچی پایین بگی شرکت داره تا خود کارگردان و تهیه کننده، اینا همه جزء سینما هستن. ولی مدیریایی که اومدن نگاه ارباب رعیتی داشتن، یعنی میگفت فقط این آدما در حد منم با اینا کار دارن، با کسی دیگه کار ندارن. در اصل که اشتباهه. شما طیف وسیع جامعه سینمایی کنار گذاشتی فقط با چند نفر. تهیه کننده ها خیلی مهمن، کارگردان ها خیلی مهمن، ولی بدون عوامل دیگه اصلا هیچن. الان شما تو خود خانه سینما نگاه بکنی چند صنف همه اتفاق براش میفته، 20 صنف هیچ اتفاق براش نمیفته، اصلا یه جایی حق رأی نداره. حالا به عنوان کارگر حساب میشن، اینا رو ما کاریم تو بحثه مثلا بحثه بیمونی چیز هست. یعنی یک مدیر باید مدیر سینمایی، مدیر تمام سینمای ایران باشه، بعد به این سمت بده که یک قانون مصوب کنه که وقتی هم خودش نیست یک قانون مصوب مجلس باشه، هر کس که میاد تابع قانون باشه. اون موقع من تصمیم شخصی نمیتونم بگیرم، من چون دلم میخواد این نو فیلم باشه این نو فیلم باشه، من دلم میخواد مثلا شورا اینطوری باشه اینطوری باشه.
و الان هم میبینیم دیگه، یعنی در تمام این دوره های گذشته هر مدیر جدیدی که اومده در دولت جدید تمام عملکرد دوره قبلی رو زیر سوال برده و اصلا گفته این مورد تایید نیست و حالا به برچسب های مختلف کل اتفاقات و فرایندی که رخ داده رو کامل زیر سوال بردن.
ببین ما تو بخش هنر مدیر نداریم، خیلی انگشت شمار داریم که خب کسی هم سراغش نرفته. الان 40 خورده سال انقلاب شده، یک مدیر فرهنگی تربیت نشده. اگر چند سال گذشته بودم مدیر فرهنگی آموزش میدادن، شما الان علاوه مدیریت دچار آسیب نبودی که الان دغدغه نداشتی که دو ساعت فکر کنی مثلا کی بشه معاون رئیس سازمان سینمایی، کی بشه معاون هنری. ببین وقتی یک معاون هنری رو فرزن، حالا فرزن رئیس سازمان سینمایی رو از یک جایی میاره و اون آدم اصلا تخصص لازم نداره، چون به واسطه آشنایی به واسطه همگروهی همحزبی میذارن اونجا، مطمئنه این آدم چون کار وارد نیست، مدیرایی که میاره آدمای ضعیف‌تر از خودشه، چون اگه مدیر قوی بیاره خودش دیده نمیشه، برنامه هم اجرا نمیشه، همه چی میشه سلیقه‌ای. دیدی که خیلی گفتن نظر ما اینه، ما چون میگیم اینطوری. الان شما تو اون برنامه‌های خود وزیر نگاه بکنی، یک بحثی بود راجع به بحث فیلم‌های انقلابی و فیلم‌های دفاع مقدس که دچار ضعفه، به این مورد به وزارت ارشاد در نمیگرده که اصلا سینما متولی نمیخواد، متولی برای اجراست. مدیر به من نمیتونه بگه من چند فیلم بسازم، ولی میتونه بگه این قانون هست، این قانون این کشور، این قانون این کشور، اینجا ای بخوای بسازی باید اینو رعایت بکنی، اونجا جای دیگه. به من نمیتونه بگه تو نقاشی آبسره میکشی این باید پورتره بکش، نه، میتونه به من کمک کنه تو اجرا. الان یه طوری شده که فرضاً ما چرا باید همش، اگر این تفکر که همش این جور فیلمنامه داشتیم خود این دوتا سینما رو از بین بردیم. شما الان یه متولی داری بنیاد روایت فتح، قبلا مثلا سرمایه‌گذاری که بنیاد مستضعفان، الان فارابی هم مثلا یکی از متولیاشه، سازمان اوج هم شده یه متولی دیگه. همه هم میگن ما فیلم دفاع مقدس درست، همه هم پول میزنن از بیت‌المال مصرف میکنن، خب ولی به جایی که سینما دفاع مقدس، سینما انقلابی قوی بشه ضعیف‌تر شده. چرا؟ چون ما جدا کردیم بدن سینما. تو تمام کشور فیلم جنگی هست، غیر از اینم فیلم انقلابی هست، فیلم دیگه هم همه رو به صورت، همه رو دارن به صورت فیلم نگاه میکنن. وقتی که جدا بکنی اتفاق میفته. الان بزرگترین اشتباه وزیرم همینه، چون فقط یک بخش سینما رو داره میبینه، یک بخش از مخاطبا رو داره میبینه. حالا اگه چیزا من،
یعنی باز همون بحث علاقه خود باز فرق میشه که یک سلیقه ای و یک علاقه به یک نوع سینما و یک نوع فیلم هست و حالا تلاش میشه که همون جنس رو ما بیایم اینجا الان در دوران مدیریت خودمون تعداد فیلم ها رو بیشتر بکنیم که شاید هم خیلی با اجرای این فیلم ها سر کار نداشته باشیم. که این فیلم ها چگونه ساخته میشن، چه کیفیتی دارن،
فیلم های قوی باشه، ببینیم مردم دنبال فیلم خوب میرن. همین فیلم جنگی یک زمان تازه دهشه حداقل ضعیف‌ترینشون 2 میلیون بیننده داشتن، الان پرفروش‌ترین فیلم شما 20,000 نفر بیننده نداره.
من خیلی عذر میخوام اینجا یه نقطه بذارم، ارتباط تلفنیمون با جناب آقای بابک محمدی کارگردان و استاد دانشگاه برقرار شده. آقای محمدی سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام علیکم، من سلام عرض میکنم به تمام شنوندگان عزیزمون، امیدوارم خوش و خوب باشید.
آقا ما اولین باره که در سینما معیار در خدمت شما ایم، خوشحالیم، امیدواریم که بتونیم گفتگوی خوبی رو داشته باشیم برای مخاطبان برنامه. آقای محمدی، ما داریم راجع به سیاست‌های وزارت ارشاد در دولت جدید صحبت می‌کنیم. من دوست داشتم بحث رو با شما از اینجا شروع بکنیم که یک مدیر سینمایی خوب از نظر شما چه مدیریه؟ و تو گفتگومون با آقای اورنگ بهش اشاره کردم که ما هر زمان که زمان انتخاب مدیر میشه برای معاونت سینمایی و ریاست سازمان سینمایی همه به یه جور چه کنم و اسمایی در گوشی اینها میرسیم که آقا کدوم گزینه خوبه، کی رو انتخاب بکنیم. معمولا هم به انتخابهایی میرسیم که خیلی انتخابهای تخصصی نیستن و انتخابشون بعد از اینکه دوره مدیریتشون به اتمام میرسه میبینیم که انتخابهای خوبی نبوده. دوستشم یکم راجع به این صحبت بکنید، یک مدیر سینمایی خوب از نظر شما چه ویژگی هایی باید داشته باشه و چرا ما اینقدر در این زمینه